سلام، صبح روز شنبه‌تون بخیر. امیدوارم که امروز رو خوب شروع کرده باشید. ممنون از اینکه رادیو فردا رو برای دیدن و شنیدن انتخاب کردید. مهدی طاهباز هستم، در یک ساعت آینده با ما همراه باشید.
سلام، صبح بخیر. پروانه وحید منش هستم. امیدوارم یک روز دیگر رو با انرژی شادی شروع کرده باشید. اما به رسم همیشه مهمترین عناوین خبری امروز صبح.
رئیس جمهوری ترکیه خواهان لغو محاصره قطر شد.
نخست وزیر بریتانیا با ائتلاف حزب محافظه‌کار و حزب وحدت طلب ایرلند دولت تشکیل می‌دهد.
دونالد ترامپ می‌گوید رئیس پیشین پلیس فدرال FBI خبرچین است.
با ادامه یافتن تنش قطر با برخی کشورهای عربی، رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه خواستار برچیده شدن محاصره این کشور شد. قطرن ortaya koyduğu soğukkanlı ve yapıcı tutumu آقای اردوغان در سخنان خود همچنین از اقدام پارلمان ترکیه در تصویب قانون ایجاد پایگاه نظامی در خاک قطر و اعزام نیروی نظامی به آن کشور پشتیبانی کرد. رئیس جمهوری ترکیه در این باره اظهار داشت که وی تا به امروز مشاهده نکرده که قطر حامی ترور باشد. سخنان رئیس جمهوری ترکیه در حالی بیان می شود که دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در سخنانی که ساعتی پیش از آقای اردوغان بیان شد، از قطر خواست تا از حمایت سطح بالای خود از تروریسم دست بردارد. عربستان سعودی، مصر، بحرین و امارات متحده در همراهی برخی دیگر از کشورهای مسلمان از روز دوشنبه روابط دیپلماتیک، تجاری، مالی و ترانزیتی خود را با قطر قطع کردند.
ترزا می، نخست وزیر بریتانیا، میگوید با همکاری حزب وحدت طلب دموکراتیک ایرلند شمالی دولت اقلیت تشکیل میدهد. الیزابت دوم ملکه بریتانیا هم با اشاره به اینکه در شرایط فعلی کشور به ثبات نیاز دارد، تشکیل دولت اقلیت توسط خانم می را پذیرفته است. دولت بریتانیا باید 10 روز دیگر مذاکرات برای خروج از اتحادیه اروپا را در بروکسل آغاز کند. ترزا می، رهبر حزب محافظه‌کار، نتوانست در انتخابات روز پنجشنبه اکثریت پارلمان را به دست آورد. در پی این نتیجه، جرمی کوربین، رهبر حزب کارگر، خواستار کنارگیری ترزا می شد، اما خانم می با این موضوع مخالفت کرد. انتخابات زود هنگام بریتانیا پس از آن برگزار شد که ترزا می اعلام کرد برای انجام مذاکرات خروج از اتحادیه اروپا در پی تشکیل یک دولت قدرتمند است.
رئیس جمهوری آمریکا دونالد ترامپ روز جمعه در واکنش به اظهارات جیمز کومی، رئیس پلیس پیشین پلیس فدرال FBI در کنگره وی را خبرچین خواند. آقای ترامپ با رد اظهارات جیمز کومی اعلام کرد حاضر است با ادای سوگند نسبت به مکالماتش با رئیس پیشین FBI شهادت دادد. جیمز کومی در جلسه ادای شهادت در مجلس سنا دونالد ترامپ را متهم کرده بود که سعی کرده مانع تحقیقات در مورد مناسبات مایکل فلین، مشاور امنیت ملی پیشین رئیس جمهوری آمریکا، با روسیه شود. تحقیق در مورد مایکل فلین بخشی از تحقیقات گسترده‌تر FBI در مورد دخالت روسیه در انتخابات ریاست جمهوری سال 2016 و احتمال همکاری تیم دونالد ترامپ با مقام‌های روسیه بود که بر ریاست جمهوری آقای ترامپ سایه سنگینی انداخته است.
رسانه‌ها با انتشار تصاویری از زنان ایرانی حاضر در ورزشگاه آزادی از حضور آنان در بازی والیبال بلژیک ایران خبر دادند. این در حالی است که خبر آنلاین نوشته است کسانی که به صورت اینترنتی برای خرید بلیط اقدام کرده بودند با گزینه اتمام بلیط بانوان روبرو می‌شدند. خبرگزاری ایسنا هم اعلام کرد بسیاری از صندلی‌های ورزشگاه به دلیل گرانی بلیط‌ها خالی بودند. در سال‌های گذشته زنان ایرانی به طور معمول اجازه پیدا نمی‌کردند که در ورزشگاه‌ها به تماشای بازی مردان بروند. رضا حسنی خو، مدیر حراست وزارت ورزش ایران، در سال 1394 در مورد حضور زنان در سالن‌ها و استادیوم‌های ورزشی گفته بود که طرح‌های مختلفی در وزارت ورزش بررسی شده، اما به گفته او این طرح‌ها تاکنون به تصمیم نهایی ختم نشده است. برخی از کاربران شبکه‌های اجتماعی از گزینشی و نمایشی بودن زنان حاضر در ورزشگاه آزادی در بازی میان بلژیک و ایران خبر دادند. فدراسیون بین المللی والیبال به دلیل عدم حضور بانوان در ورزشگاه‌ها بارها به ایران شکایت کرده، اما جمهوری اسلامی به طور رسمی تغییری در سیاست خود نداده است.
دو انفجار در عراق دست کم 31 کشته و 35 زخمی بر جای گذاشت. منابع خبری میگویند انفجار اول در منطقه مصیب در شرق کربلا و در یکی از مراکز تجاری ده ها کشته و زخمی بر جای گذاشت. انفجار دوم نیز در اتوبوسی در شهر کربلا به کشته و زخمی شدن چند تن انجامید. منابع خبری همچنین میگویند عوامل این حملات انتحاری دو زن بودند. گروه حکومت اسلامی داعش مسئولیت این حملات را بر عهده گرفته، اما مدعی است که عاملان این حملات مرد بودند. گروه حکومت اسلامی داعش در حالی مسئولیت این حملات را بر عهده گرفته که موسل پایتخت خود خواندهش در ماه‌های اخیر زیر حملات نیروهای عراقی با حمایت آمریکا قرار داشته و انتظار می‌رود به زودی از تصرف آنان خارج شود.
برای بررسی ادامه بحران بین برخی کشورهای عربی و قطر و همچنین موضع‌گیری مقام‌های آمریکا نسبت به این بحران، همراه میشیم با جلیل روشندل، استاد دانشگاه و تحلیلگر مسائل بین‌الملل از آمریکا. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا از قطر خواسته تا به حمایت خودش از تروریسم پایان بده. آقای روشندل، آیا جدای از اتهام حمایت کشورهای حاشیه خلیج فارس از گروه‌های جهادی فعال در منطقه که به طور عام مطرح میشن، دلیل خاصی در مورد این حمایت ها از سوی قطر وجود داره به نظرتون؟
دلیل خاصی مشخصا بیان نشده. در گذشته این زمزمه وجود داشت که قطر هم از گروه داعش حمایت میکنه و حمایت مالی میکنه. حسب سابقه قطر در مواقعی از حماس در نوار غزه حمایت کرده، از اخوان المسلمین در مصر حمایت کرده و همه اینا در واقع با اون نگرش کلی جهان عرب در سازگاری نداره، به خصوص حالا که فشار آمریکا هستش که به نوعی حمایت از بنیادگرایی تندروی اسلامی رو کاهش بدن. این هستش که قطر یک دفعه اینجا مثلا سمبل این حمایت از داعش قرار گرفته.
آقای روشندل، تفاوت موضع رئیس جمهوری آمریکا با موضعی که وزیر خارجه این کشور ساعتی پیش از اون ابراز کرده بود و خواهان برداشته شدن محاصره قطر از سوی همسایگانش شده بود رو شما چجوری تحلیل میکنین؟ چگونه تحلیل میکنین؟
به نظر میرسه که بین وزیر خارجه و وزیر دفاع یک صحبت هایی شده بود و محاسباتی هم صورت گرفته بود و به دلیل بعضی منافع دراز مدت تر اونا به این نتیجه رسیده بودن که بتونن از گسترش این تنش جلوگیری بکنن و حتی کشورهای منطقه رو در ابتدا برای دلایل انسان دوستانه به خصوص تکیه شده بود به مسئله ماه رمضان، ایده ای که بچه هاشون رو نمیتونن مدرسه بفرستن و مسائل از این قبیل. از طرف دیگه علارغم این که حالا پایگاه دریایی آمریکا در اونجا مورد تهدیدی واقع نشده، ولی در این حال دراز مدت برنامه ریزیاش دچار اخلال نشه، اینا پیش بینی کرده بودن که شاید اینها رو متقاعد بکنن که با همدیگه سازش بکنن و مشکلات رو از سر را بردارن و کمک بکنن که این محاصره برداشته بشه. اما سخنان آقای رئیس جمهور این محاسبه وزیر دفاع و وزیر امور خارجه رو به هم زد و در چنین مواقعی نظر رئیس جمهور در واقع نظر قاطع به نظر میاد و صاحب هستش، ولی علت این دوگانگی نظر رو خیلی نمیشه متوجه شد. در موارد دیگری هم بوده که بین حرف رئیس جمهور با یکی از وزرا تفاوت وجود داشته و معمولا رئیس جمهور هم حرف خودش رو به اصطلاح بعدن تغییر داده. حالا در این مورد این سخنان تازگی داره و باید ببینیم که واقعا کدوم حرف جلوتر میره. من به نظرم فکر میکنم که وزیر امور خارجه و وزیر دفاع موضع قدرتمندتر و منطقی تری دارن در این قضیه.
آقای روشندل، دست آخر چه پایانی رو میشه برای بحران موجود بین قطر و برخی کشورهای عربی متصور شد؟
ببینید منطقه به هر حال از تروریسم داره رنج میبره، به این تروریسم داره در واقع رسوخ میکنه به جاهای مختلف دنیا. اگر قطر یا هر کشور دیگه ای به اصطلاح ریشه این تروریسم باشه بایستی با اون مقابله بشه، اما در شرایط فعلی یک جهات مثبتی قطر نسبت به اقتصاد بین الملل داره و نسبت به امنیت بین الملل داره. اون جهات مثبت یکی این هستش که قطر بزرگترین صادرکننده گاز دنیاست و همینطور پایگاه آمریکایی در قطر خیلی پایگاه حساسی به نظر میاد که حتی برای عملیات ضد تروریستی مورد نظر هست. از طرف دیگه جهان عرب و به خصوص کشورهای عضو خلیج فارس همیشه این تنازع و تفاوت‌های دید و استکاک‌های کوچک و بزرگ رو داشتن، ولی در نهایت پادرمیانی یکی از کشورهای میانه روتر در این مورد، الان کویت ممکنه پادرمیانی بکنه و حتی ممکنه آمریکا در یک شرایطی نظراتش رو تغییر بده و فشار بیاره که این قضیه به نفع قضیه مهمتری که مسئله تروریسم باشه خاتمه داده بشه. و به نظر میاد که بعد از مدتی که به هر حال قطر هم یک مقدار تعدیل بکنه به خواسته های این کشورها رو بپذیره، اون وقت خود به خود این راه حل پیدا میشه. من خیال نمیکنم که در کوتاه مدت ممکنه یک مقدار تساعد پیدا کنه، ولی بلافاصله بعد از اون گشایش جایگزین اون خواهد.
بله ممنون آقای روشندلی که با ما همراه بودن امروز در صبحانه با خبر.
خواهش میکنم.
خب یکی از راه‌های تماس با ما و بیان نظراتتون در مورد مطالب و خبرهای رادیو فردا تماس تلفنی شماره ما هست 00420221122112.
ما ملت ایران رهبرمون رو خیلی دوست داریم و هیچ گونه اجازه نمیدیم که اونا وارد خاک ما باشن و خواسته باشن یاوه‌گویی کنن.
من می‌خواستم از آقای خامنه‌ای خواهش کنم. آقای خامنه‌ای خواهش میکنم، تقاضا دارم، ما مردم ایران رهبر نمیخوایم. چی جوری به تو ثابت کنیم بابا ما رهبر نمیخوایم؟ تو رأی‌گیری هم که دیدی باختین دیگه. فقط اگر دوباره رأی که میخواین اگه قبول ندارین رأی گیری کنین. تنها کسی که به شما رأی میده بهت رهبری و سپاه پاسدارانه. 70 میلیون شما رو نمیخوان آقای خامنه‌ای. ویلکم چه گیری افتادیم از دست تو.
در کانال تلگرام رادیو فردا خبرها و گزارش های ما را دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
خب طبق روال هر روز برای بررسی مطبوعات همراه میشیم از طریق اسکایپ با شهرام رفیع‌زاده روزنامه‌نگار از کانادا. شهرام، نگاه روزنامه‌های امروز شنبه به حملات روز چهارشنبه تهران و پیامدهای اون چی بوده؟
روزنامه ایران که روزنامه ایست نزدیک به دولت، امروز در تیتر اصلی خودش به عنوان مشت آهنین علیه تروریست ها خبر داده که وزارت اطلاعات بر اساس اطلاعی که منتشر کرده 41 نفر رو در استانهای تهران، کرمانشاه، آذربایجان غربی و کردستان به اتهام عضویت در داعش بازداشت کرده. 8 نفر هم به نوشته این روزنامه در استان فارس بازداشت شدن، اونها رو نیروی انتظامی بازداشت کرده. علاوه بر این روزنامه از قول رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی نوشته که یک زن هم که در جریان حملات دست داشته ولی به طور مستقیم درگیر نبوده به عنوان مظلوم بازداشت شده و در حال حاضر هم در بازداشت هست. روزنامه شرق عکسیه که خودش رو به مراسم تشییع پیکر کشته شدگان در جریان حمله روز چهارشنبه اختصاص داده، نوشته که 17 نفر بر اساس اعلام وزارت کشور در این حملات جان خودشون رو از دست دادن و 52 نفر هم مجروح شدن. اما سرمقاله این روزنامه که آقای احمد غلامی رو نوشته امروز بسیار مهم هست. ایشون با تیتر سلول‌های خفته داعش علیه دولت روحانی نوشته که معلوم شده که پشت داعش هم اتاق فکری قرار داره که این اتاق فکر دولت آقای روحانی رو که با 26 میلیون رأی قرار است که با زبان مدارا و از طریق دیپلماتیک با جهان تعامل کنه و گسترش بده روابط ایران رو هدف قرار داده. روزنامه اعتماد هم با تیتر بازداشت گسترده عناصر داعش گزارش مفصلی درباره برخوردهای امنیتی و پلیسی با هواداران داعش در برخی مناطق ایران منتشر کرده. آقای عباس عبدی در سرمقاله روزنامه اعتماد تاکید کرده که این حد اکثر توان داعش بوده. بر اثر تحلیل آقای عباس عبدی احتمال اینکه این حملات تکرار بشه وجود نداره، چرا که اگر چنین امکانی وجود داشت اونها پیشتر هم حملات مشابه رو انجام میدادن. اما روزنامه کیهان نظری خلاف نظر آقای عباس عبدی رو در سرمقاله خودش منتشر کرده و نوشته که اولین پیامش این هست، یعنی حملات به نوشته این روزنامه برکاتی داشته و اولین برکتش این بوده که کسانی که در ایران مدافعان حرم رو مورد سرزنش قرار میدن حالا دیگه نمیتونن در این زمینه انتقاد کنن. و علاوه بر این روزنامه نوشته که دولت هم مقصر هست، چرا که کشورهایی رو که دشمن ایران هست سعی میکنه خودش رو به اونها نزدیک کنه.
بله، اما دو روزنامه آفتابی از و جوان مطالبی دارن در مورد جانباختگان این حملات و واکنش های شبکه های اجتماعی. در این رابطه برامون میگیم.
روزنامه آفتابی از عکس شماری از کشته شدگان در جریان حملات روز چهارشنبه رو در صفحه یک منتشر کرده. تقریبا در صفحات میانی برای هر کدوم یک معرفی نامه هم نوشته. بسیاری از این چهره هایی که در صفحه یک روزنامه آفتابی از عکسشون منتشر شده مراجع کنندگان بودن. شمار دیگری از اونها تقریبا 3 یا 4 نفرشون از کسانی بودن که مسئول دفتر نمایندگان شهرهای مختلف در مجلس شورای اسلامی بودن. 2 زن هم در میان کشته شدگان دیده میشن که یکی مهدی هراتی هست و دیگری هانی اکبریان. مهدی هراتی فعال مدنی در استان لرستان بوده که به نوشته روزنامه برادر بیماری در تهران داشته، خواسته نماینده خرم‌آباد رو ببینه، جان خودش رو از دست داده. و هانی اکبریان هم به نوشته روزنامه یک معلم نهضت سوادآموزی بوده که آمده بوده در تهران و مطالبات خودش رو پیگیری کنه که در این حادثه جان خودش رو از دست داد. اما روزنامه جوان که نزدیک است به سپاه پاسداران امروز حمله کرده به واکنش‌هایی در شبکه‌های اجتماعی بوده با هشتگ‌هایی مثل همه با همیم و نوشته کسانی که این روزها هشتگ با همه با همیم رو در واقع در شبکه‌های اجتماعی دربارش می‌نویسن و بر اتحاد ملی تاکید می‌کنن همون کسانی هستند که همواره نیروهای حزب اللهی یا به نوشته روزنامه مدافعان امنیت ایران رو مورد سرزنش قرار میدن.
بله، اما دست آخر روزنامه کیهان توضیحات محمد تقی مصباح یزدی رو درباره فرمان آتش به اختیار رهبر جمهوری اسلامی منتشر کرده. چه نکاتی در اون مطرح شده؟
روزنامه کیهان نوشته که آقای محمد تقی مصباح یزدی روز پنجشنبه، یعنی شامگاه پنجشنبه، در دفتر رهبر جمهوری اسلامی در قم سخنرانی کرده و گفته که سخنان آقای خامنه ای درباره آتش به اختیار و فرمان آتش به اختیار به نیروهای دانشجو و برخی از نیروهایی که هوادار ایشون هستند به این معنی هست که زمانی که یک فرمانده خائن باشه در حکومت جمهوری این نیروهای زیر دست خودشون باید تشخیص بدن که صلاح چه هست و اون رو اقدام کنن. خود روزنامه کیهان هم در تحلیل این موضوع نوشته که بدنه حزب اللهی نباید منتظر اتاقهای فکر در رأس نظام باشه، بلکه هر گونه که تشخیص میده و با هر هنری بنوشته این روزنامه باید به دشمن رو حمله کنه و اون رو از پای در بیاره.
بله، ممنون شهرام که امروز هم با ما همراه بودی.
خیلی متشکرم.
گزارش آب و هوا تا 24 ساعت آینده در شهرهای ایران. اهواز با حداکثرنمای 49 درجه سانتیگراد بالای صفر گرمترین و شهرکرد با حداقل نمای 8 درجه سانتیگراد بالای صفر خنک‌ترین مراکز استان‌های ایران طی 24 ساعت آینده هستند. به گزارش سازمان هواشناسی از بعد از ظهر امروز در شمال استان‌های آذربایجان غربی و شرقی و همچنین اردبیل شاهد افزایش ابر و رگبار پراکنده و وزش باد خواهیم بود. همچنین برای برخی نقاط جنوب غرب کشور باد و گرد و خاک دور از انتظار نیست. در مناطقی از شرق و جنوب کشور هم به ویژه در زابل در بعضی ساعات وزش باد شدید و گرد و خاک پیش بینی میشه.
صفحه رسمی رادیو فردا در اینستاگرام instagram.com/radiofarda.
سرخط خبرها. رئیس جمهوری ترکیه خواهان لغو محاصره قطر شد. نخست وزیر بریتانیا با ائتلاف حزب محافظه‌کار و حزب وحدت طلب ایرلند دولت تشکیل می‌دهد. دونالد ترامپ می‌گوید رئیس پیشین پلیس فدرال FBI خبرچین است.
رسانه ها با انتشار تصاویری از زنان ایرانی حاضر در ورزشگاه آزادی از حضور آنان در بازی والیبال بلژیک ایران خبر دادند. انفجار انتحاری در عراق دست کم 31 کشته بر جای گذاشت.
برتری ایران مقابل بلژیک در لیگ جهانی والیبال و نتایج رقابت‌های فوتبال مقدماتی جام جهانی در اروپا. همراه میشیم با مهدی رستم‌پور و خبرهای ورزشی.
درود بر شما بینندگان محترم، علاقمندان ورزش، صبحتون بخیر. رقابت‌های لیگ جهانی والیبال هفته دوم به میزبانی ایران و برتری 3-2 ایران مقابل بلژیک در دیداری فوق‌العاده سخت و نفسگیر که با توجه به کسب پیروزی 3-2 دو امتیاز نصیب ایران شد و یک امتیاز هم به حساب تیم بلژیک واریز شد. پیش از این مسابقه صربستان تونست در 3 دست متوالی آرژانتین رو از پیش رو برداره. امروز ایران با صربستان رویارو خواهد شد در رقابتی که تا ساعت آغازین بامداد امروز نیمی از بلیت‌های ورزشگاه همچنان به فروش نرفته، پیرو همون بحث گرانی قیمت بلیت‌ها که آقای داورزنی واکنش نشون داده، معاون وزیر ورزش نسبت به این موضوع، و گفته که ارزان‌ترین بلیت نسبت به سایر کشورهاست در این خصوص. اما مهمترین شگفتی رو میشه دیدار آمریکا و ایتالیا دونست که آمریکا تونست 3-0 ایتالیا رو از پیش رو برداره. رقابت‌های فوتبال مقدماتی جام جهانی در اروپا نتایج جالب توجهی رقم خورد. سوئد تونست در واپسین ثانیه‌ها 2-1 فرانسه رو شکست بده. هلند 5 بار دروازه لوکزامبورگ رو باز کرد. پرتغال 3-0 لتونی رو شکست داد. رونالدو 2 گل زد تا در جدول گلزنان ملی رتبه خودش رو باز هم افزایش بده. کریستیانو رونالدو تا اینجا 73 گل ملی رو به ثمر رسونده. آندورا تونست 1-0 مجارستان رو ببره. نتیجه فوق‌العاده جالب توجهی برای کشوری که 12 سال بود در مقدماتی جام جهانی پیروزی کسب نمی‌کرد. و یه بازی فوق‌العاده حساس دوستانه هم برگزار شد، در واقع بازی حیثیتی بین برزیل و آرژانتین، و آرژانتین در اولین دیداری که سامپاولی هدایت این تیم رو به عهده داشت موفق شد 1-0 برزیل رو از پیش رو برداره. نوار پیروزی های متوالی برزیل رو قطع کردن آرژانتینیا با این نتیجه. خبر بعدی رقابت های تنیس فرنچ اوپن و مشخص شدن فینالیست های رقابت های مردان. رافائل نادال تونست 3-0 دومینیک تیم از اتریش رو ببره. جالبه ست سوم مسابقه 6-0 شد، یعنی دومینیک تیم که ست سوم نوواک جوکوویچ رو 6-0 برده بود، خودش 6-0 مغلوب رافائل نادال، فوق‌العاده متبحر در رقابت‌های روی زمین‌های خاکی، و نادال فینالیست شد. از اون طرف استن واورینکا از سوئیس هم تونست 3-2 اندی ماری شماره 1 جهان رو از پیش رو برداره تا فینال رو واورینکا و نادال برگزار کنند. روز خوبی در پیش داشته باشید.
خب بعد از ورزش اگه موافق باشین سری بزنیم به دنیای موسیقی. وردی افشین امروز نگاهی کرده به جدول پرفروش‌ترین آلبوم‌های این هفته در ایالات متحده آمریکا، کشوری که صاحب بزرگترین بازار صنعت جهانی موسیقی، بیشترین ایستگاه‌های رادیویی رو داره و البته بیشترین شنونده اینترنتی موسیقی رو.
اثری با عنوان True to Self، رو راست بودن با خود، این پرفروش ترین آلبوم این هفته در ایالات متحده است. این دومین آلبوم استودیویی است از برایسون تیلر، رپر 24 ساله آمریکایی، برای بار اوله که این آهنگساز و خواننده موسیقی R&B که حالا تبدیل شده به چهره پرطرفدار صاحب یک شماره 1 در آمریکا میشه. این اثر از برایسون تیلر در همین هفته اول انتشارش معادل 107 هزار نسخه به فروش رسیده. 47,000 تا در این بین به شکل واقعی در فروشگاه‌های موسیقی خریداری شدند. We ain't gon' last, baby. We ain't gon' last, baby. And something tells me we ain't gon' last, baby. 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 My intuition has been telling me. Trust what you said to me. You ain't never really felt. ال دورادو عنوان جدیدترین و 11th آلبوم استودیویی است از ستاره پرطرفدار و پرآوازه کلمبیایی شاکیرا، اثری که انتظار می‌رفت با استقبال گرم‌تری روبرو بشه، اما با فروش تنها معادل 29,000 نسخه در آمریکا در همین هفته اول انتشارش، تونست در جای 15th موفق‌ترین آلبوم‌های هفته از نظر تجاری قرار بگیره. این اثر عمدتاً متشکل از ترانه‌هایی به زبان اسپانیایی و خیلی هم مورد استقبال گرم منتقدین هنری قرار نگرفته. اینجوری که خود شاکیرا گفته، از 3 پیش و پس از به دنیا آوردن دومین فرزندش احساس میکرد که قوه خلاقه‌اش رو از دست داده، اما به تشویق پیک شوهر معروف خودش که فوتبالیست باشگاه های بارسلونا و تیم ملی اسپانیا است، دوباره به ساخت و اجرای موسیقی رو آورد. اما اثری با عنوان Illuminate یا بیافروز این هفته بیشترین صعود رو در جدول پرفروش‌های هفته در آمریکا داشته. این اثری است از شون مندز که با 17 پله جهش از رده 41 به رده 23 رسیده. این دومین آلبوم استودیویی است از شون مندز، اثری که البته اوایل پاییز سال گذشته منتشر شده بود و همون موقع در هفته اول انتشارش با فروشی نزدیک به 150,000 نسخه تبدیل شده بود به شماره 1 در آمریکا و از اون زمان تا به حال همواره این آلبوم در جدول 200 آلبوم برتر آمریکا بیلبورد 200 و در رده‌های بالایی حضور داشته. شون مندز خواننده و آهنگسازی است بسیار جوان، 18 ساله، اهل شهر تورنتو از کشور کانادا. آلبوم اول او هم در مقاطعی از سال 2015 میلادی پرفروشترین هفته در آمریکا بود. تا به این ترتیب شان مندز جزء ستاره‌های معدود چون مایلی سایرس و جاستین بیبر باشه که تا سن 18 سالگی تونستند صاحب 2 آلبوم شماره 1 در آمریکا باشند. Inside my lungs, ripping all the skin from off my bones. I'm prepared to sacrifice my life. I would gladly do it twice. Consuming all the air inside my lungs, ripping all the skin from off my bones. I'm prepared to sacrifice my life. I would gladly do it twice.
ساعت 7:30 بامداد، 8:07 دیگه میشه 7:30. بیننده و شرمنده رادیو فردا هستید. مهدی طاقوس هستم. دعوت میکنم که همچنان ما رو ببینید و بشنوید.
سپاسگزارم از اینکه تا اینجای برنامه همراه ما بودید. اما در این قسمت میپردازیم به مهمترین اخبار امروز صبح.
رئیس جمهوری ترکیه خواهان لغو محاصره قطر شد.
نخست وزیر بریتانیا با ائتلاف حزب محافظه کار و حزب وحدت طلب ایرلند دولت تشکیل می‌دهد.
دونالد ترامپ میگوید رئیس پیشین پلیس فدرال FBI خبرچین است.
با ادامه یافتن تنش قطر با برخی کشورهای عربی، رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه خواستار برچیده شدن محاصره این کشور شد.
قطرن ortaya koyduğu soğukkanlı ve yapıcı tutumu takdir.
آقای اردوغان در سخنان خود همچنین از اقدام پارلمان ترکیه در تصویب قانون ایجاد پایگاه نظامی در خاک قطر و اعزام نیروی نظامی به آن کشور پشتیبانی کرد. رئیس جمهوری ترکیه در این باره اظهار داشت که وی تا به امروز مشاهده نکرده که قطر حامی ترور باشد. سخنان رئیس جمهوری ترکیه در حالی بیان می شود که دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در سخنانی که ساعاتی پیشتر از آقای اردوغان بیان شد از قطر خواست تا از حمایت سطح بالای خود از تروریسم دست بردارد. عربستان سعودی، مصر، بحرین و امارات متحده در همراهی برخی دیگر از کشورهای مسلمان از روز دوشنبه روابط دیپلماتیک، تجاری، مالی و ترانزیتی خود را با قطر قطع کردند.
ترزا می نخست وزیر بریتانیا میگوید با همکاری حزب وحدت طلب دموکراتیک ایرلند شمالی دولت اقلیت تشکیل میدهد. الیزابت دوم ملکه بریتانیا هم با اشاره به اینکه در شرایط فعلی کشور به ثبات نیاز دارد، تشکیل دولت اقلیت توسط خانم می را پذیرفته است. دولت بریتانیا باید 10 روز دیگر مذاکرات برای خروج از اتحادیه اروپا را در بروکسل آغاز کند. ترزا می رهبر حزب محافظه‌کار نتوانست در انتخابات روز پنجشنبه اکثریت پارلمان را به دست آورد. در پی این نتیجه جرمی کوربین رهبر حزب کارگر خواستار کنارگیری ترزا می شد، اما خانم می با این موضوع مخالفت کرد. انتخابات زودهنگام بریتانیا پس از آن برگزار شد که ترزا می اعلام کرد برای انجام مذاکرات خروج از اتحادیه اروپا در پی تشکیل یک دولت قدرتمند است.
رئیس جمهوری آمریکا دونالد ترامپ روز جمعه در واکنش به اظهارات جیمز کامی رئیس پیشین پلیس فدرال FBI در کنگره وی را خبرچین خواند. آقای ترامپ با رد اظهارات جیمز کامی اعلام کرد حاضر است با ادای سوگند نسبت به مکالماتش با رئیس پیشین FBI شهادت دهد. جیمز کامی در جلسه ادای شهادت در مجلس سنا دونالد ترامپ را متهم کرده بود که سعی کرده مانع تحقیقات در مورد مناسبات مایکل فلین مشاور امنیت ملی پیشین رئیس جمهوری آمریکا با روسیه شود. تحقیق در مورد مایکل فلین بخشی از تحقیقات گسترده‌تر FBI در مورد دخالت روسیه در انتخابات ریاست جمهوری سال 2016 و احتمال همکاری تیم دونالد ترامپ با مقام‌های روسیه بود که بر ریاست جمهوری آقای ترامپ سایه سنگینی انداخته است.
رسانه‌ها با انتشار تصاویری از زنان ایرانی حاضر در ورزشگاه آزادی از حضور آنان در بازی والیبال بلژیک ایران خبر دادند. این در حالی است که خبر آنلاین نوشته است کسانی که به صورت اینترنتی برای خرید بلیط اقدام کرده بودند با گزینه اتمام بلیط بانوان روبرو می‌شدند. خبرگزاری ایستا هم اعلام کرد بسیاری از صندلی‌های ورزشگاه به دلیل گرانی بلیط‌ها خالی بودند. در سالهای گذشته زنان ایرانی به طور معمول اجازه پیدا نمی‌کردند که در ورزشگاه‌ها به تماشای بازی مردان بروند. رضا حسنی خو مدیر حراست وزارت ورزش ایران در سال 94 در مورد حضور زنان در سالن‌ها و استادیوم‌های ورزشی گفته بود که طرح‌های مختلفی در وزارت ورزش بررسی شده، اما به گفته او این طرح‌ها تاکنون به تصمیم نهایی ختم نشده است. برخی از کاربران شبکه‌های اجتماعی از گزینشی و نمایشی بودن زنان حاضر در ورزشگاه آزادی در بازی میان بلژیک و ایران خبر دادند. فدراسیون بین‌المللی والیبال به دلیل عدم حضور بانوان در ورزشگاه‌ها بارها به ایران شکایت کرده، اما جمهوری اسلامی به طور رسمی تغییری در سیاست خود نداده است.
دو انفجار در عراق دست کم 31 کشته و 35 زخمی بر جای گذاشت. منابع خبری میگویند انفجار اول در منطقه مصیب در شرق کربلا و در یکی از مراکز تجاری ده‌ها کشته و زخمی بر جای گذاشت. انفجار دوم نیز در اتوبوسی در شهر کربلا به کشته و زخمی شدن چند تن انجامید. منابع خبری همچنین میگویند عوامل این حملات انتحاری دو زن بودند. گروه حکومت اسلامی داعش مسئولیت این حملات را بر عهده گرفته، اما مدعی است که عاملان این حملات مرد بودند. گروه حکومت اسلامی داعش در حالی مسئولیت این حملات را بر عهده گرفته که موصل پایتخت خودخوانده‌اش در ماه‌های اخیر زیر حملات نیروهای عراقی با حمایت آمریکا قرار داشته و انتظار می‌رود به زودی از تصرف آنان خارج شود.
برای بررسی ادامه بحران بین برخی کشورهای عربی و قطر و همچنین موضع‌گیری مقام‌های آمریکا نسبت به این بحران همراه میشیم با جلیل روشندل، استاد دانشگاه و تحلیلگر مسائل بین‌الملل از آمریکا. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا از قطر خواسته تا به حمایت خودش از تروریسم پایان بده. آقای روشندل، آیا جدای از اتهام حمایت کشورهای حاشیه خلیج فارس از گروه‌های جهادی فعال در منطقه که به طور عام مطرح میشن، دلیل خاصی در مورد این حمایت ها از سوی قطر وجود داره به نظرتون؟
دلیل خاصی مشخصا بیان نشده. در گذشته این زمزمه وجود داشت که قطر هم از گروه داعش حمایت میکنه و حمایت مالی میکنه. حسب سابقه قطر در مواقعی از حماس در نوار غزه حمایت کرده، از اخوان المسلمین در مصر حمایت کرده و همه اینا در واقع با اون نگرش کلی جهان عرب در سازگاری نداره، به خصوص حالا که فشار آمریکا هستش که به نوعی حمایت از بنیادگرایی تندروی اسلامی رو کاهش بدن. این هستش که قطر یک دفعه اینجا مثلا سمبل این حمایت از داعش قرار گرفته.
آقای روشندل، تفاوت موضع رئیس جمهوری آمریکا با موضعی که وزیر خارجه این کشور ساعتی پیش از اون ابراز کرده بود و خواهان برداشته شدن محاصره قطر از سوی همسایگانش شده بود رو شما چجوری تحلیل میکنین؟ چگونه تحلیل میکنین؟
به نظر میرسه که بین وزیر خارجه و وزیر دفاع یک صحبت هایی شده بود و محاسباتی هم صورت گرفته بود و به دلیل بعضی منافع دراز مدت تر اونا به این نتیجه رسیده بودن که بتونن از گسترش این تنش جلوگیری بکنن و حتی کشورهای منطقه رو در ابتدا برای دلایل انسان دوستانه به خصوص تکیه شده بود به مسئله ماه رمضان، ادهی که بچه هاشون رو نمیتونن مدرسه بفرستن و مسائل از این قبیل. از طرف دیگه علی‌رغم این که حالا پایگاه دریایی آمریکا در اونجا مورد تهدیدی واقع نشده، ولی در این حال دراز مدت برنامه ریزیاش دچار اخلال نشه، اینا پیش بینی کرده بودن که شاید اینها رو متقاعد بکنن که با همدیگه سازش بکنن و مشکلات رو از سر را وردارن و کمک بکنن که این محاصره برداشته بشه. اما سخنان آقای رئیس جمهور این محاسبه وزیر دفاع و وزیر امور خارجه رو به هم زد و در چنین مواقعی نظر رئیس جمهور در واقع نظر قاطع به نظر میاد و صاحب هستش، ولی علت این دوگانگی نظر رو خیلی نمیشه متوجه شد. در موارد دیگری هم بوده که بین حرف رئیس جمهور با یکی از وزرا تفاوت وجود داشته و معمولا رئیس جمهور هم حرف خودش رو اصطلاح بعدن تغییر داده. حالا در این مورد این سخنان تازگی داره و باید ببینیم که واقعا کدوم حرف جلوتر میره. من به نظرم فکر میکنم که وزیر امور خارجه و وزیر دفاع موضع قدرتمندتر و منطقی تری دارن در این وضعیت.
آقای روشندل، دست آخر چه پایانی میشه برای بحران موجود بین قطر و برخی کشورهای عربی متصور شد؟
ببینید، منطقه به هر حال از تروریسم داره رنج میبره و این تروریسم داره در واقع رسوخ میکنه به جاهای مختلف دنیا. اگر قطر یا هر کشور دیگه ای مثلا ریشه این تروریسم باشه بایستی با اون مقابله بشه. اما در شرایط فعلی یک جهات مثبتی قطر نسبت به اقتصاد بین الملل داره و نسبت به امنیت بین الملل داره. اون جهات مثبت یکی این استش که قطر بزرگترین صادرکننده گاز دنیاست و همینطور پایگاه آمریکایی در قطر خیلی پایگاه حساسی به نظر میاد که حتی برای عملیات ضد تروریستی مورد نظر هست. از طرف دیگه جهان عرب و به خصوص کشورهای عضو خلیج فارس همیشه این تنازع و تفاوت‌های دید و استکاک‌های کوچک و بزرگ رو داشتن، ولی در نهایت پادرمیانی یکی از کشورهای میانه روتر در این مورد، الان کویت ممکنه پادرمیانی بکنه و حتی ممکنه آمریکا در یک شرایطی نظراتشو تغییر بده و فشار بیاره که این قضیه به نفع قضیه مهمتری که مسئله تروریسم باشه خاتمه داده بشه. و به نظر میاد که بعد از مدتی که به هر حال قطر هم یک مقدار تعدیل بکنه و خواسته های این کشورها رو بپذیره، اون وقت خود به خود این راه حل پیدا میشه. من خیال نمیکنم که در کوتاه مدت ممکنه یک مقدار تساعد پیدا کنه، ولی بلافاصله بعد از اون گشایش جایگزین اون خواهد بود.
بله، ممنون آقای روشندلی که با ما همراه بودن امروز در صبحانه بخبر.
خواهش میکنم.
یک بار دیگه نوبت میرسه به پیام‌های شما با صدای شما. ممنون که نظراتتون رو با ما در میون می‌ذارین. شماره تماس ما هست 00420202112.
به نظر من بزرگترین دشمن ملت ایران خود رهبر ایرانه، خود آقای خامنه ای است که خیلی جزئی از کنار عملیات تروریستی که تمام دنیا در همون روز محکوم میکنن و با ملت ایران همدردی میکنن، ای از کنارش میگذره و میگه ترقی بازی شده. به جاش میاد واسه ادعی از طرفدارانش سخنرانی میکنه، میخواد از اونا دلجویی بجویی که به خاطر شکستی که از ملت خوردن در انتخابات ریاست جمهوری. اینقدر مغرور این آقای خامنه ای.
آقا اینقدر تئوری توطئه توی جمهوری اسلامی قوی هست و اینقدر این توطئه ها شده که اگه خود ابوبکر بغدادی هم بیاد بگه این عملیات کار ما بود، ملت ایران باور نمی کنن. و این خیلی هم به ضررمون هست، چون اگه یه روزی هم واقعا خود داعش این کار رو بکنه باور نمی کنیم.
در کانال تلگرام رادیو فردا خبرها و گزارش های ما را دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
خب طبق روال هر روز برای بررسی مطبوعات همراه میشیم از طریق اسکایپ با شهرام رفیع‌زاده، روزنامه‌نگار از کانادا. شهرام، نگاه روزنامه‌های امروز شنبه به حملات روز چهارشنبه تهران و پیامدهای اون چی بوده؟
روزنامه ایران که روزنامه نزدیک به دولت، امروز در تیتر اصلی خودش به عنوان مشت آهنین علیه تروریست ها خبر داده که وزارت اطلاعات بر اساس اطلاعی که منتشر کرده 41 نفر رو در استانهای تهران، کرمانشاه، آذربایجان غربی و کردستان به اتهام عضویت در داعش بازداشت کرده. 8 نفر هم به نوشته این روزنامه در استان فارس بازداشت شدن، اونها رو نیروی انتظامی بازداشت کرده. علاوه بر این روزنامه از قول رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی نوشته که یک زن هم که در جریان حملات دست داشته ولی به طور مستقیم درگیر نبوده به عنوان مظلوم بازداشت شده و در حال حاضر هم در بازداشت هست. روزنامه شرق عکسیه که خودش رو به مراسم تشییع پیکر کشته شدگان در جریان حمله روز چهارشنبه اختصاص داده، نوشته که 17 نفر بر اساس اعلام وزارت کشور در این حملات جان خودشون رو از دست دادن و 52 نفر هم مجروح شدن. شدن. اما سرمقاله این روزنامه که آقای احمد غلامی رو نوشته امروز بسیار مهم هست. ایشون با تیتر سلول‌های خفته داعش علیه دولت روحانی نوشته که معلوم شده که پشت داعش هم اتاق فکری قرار داره، که این اتاق فکر دولت آقای روحانی رو که با 26 میلیون رای قرار است که با زبان مدارا و از طریق دیپلماتیک با جهان تعامل کنه و گسترش بده روابط ایران رو هدف قرار داده. روزنامه اعتماد هم با تیتر بازداشت گسترده عناصر داعش گزارش مفصلی درباره برخوردهای امنیتی و پلیسی با هواداران داعش در برخی مناطق ایران منتشر کرده. آقای عباس عبدی در سرمقاله روزنامه اعتماد تاکید کرده که این حد اکثر توان داعش بوده. بر اثر تحلیل آقای عباس عبدی احتمالی که این حملات تکرار بشه وجود نداره، چرا که اگر چنین امکانی وجود داشت اونها پیشتر هم حملات مشابه رو انجام میدادن. اما روزنامه کیهان نظری خلاف نظر آقای عباس عبدی رو در سرمقاله خودش منتشر کرده و نوشته که اولین پیامش این هست، یعنی حملات به نوشته این روزنامه برکاتی داشته و اولین برکتش این بوده که کسانی که در ایران مدافعان حرم رو مورد سرزنش قرار میدن حالا دیگه نمیتونن در این زمینه انتقاد کنن. و علاوه بر این روزنامه نوشته که دولت هم مقصر هست، چرا که کشورهایی رو که دشمن ایران هست سعی میکنه خودش رو به اونها نزدیک کنه.
بله، اما دو روزنامه آفتابه یزد و جوان مطالبی دارن در مورد جانباختگان این حملات و واکنش‌های شبکه‌های اجتماعی. در این رابطه برامون میگی؟
روزنامه آفتابی از عکس شماری از کشته شدگان در جریان حملات روز چهارشنبه رو در صفحه یک منتشر کرده. تقریبا در صفحات میانی برای هر کدوم یک معرفی نامه هم نوشته. بسیاری از این چهره هایی که در صفحه یک روزنامه آفتابی از عکسشون منتشر شده مراجعه کنندگان بودن. شمار دیگری از اونها تقریبا 3 یا 4 نفرشون از کسانی بودن که مسئول دفتر نمایندگان شهرهای مختلف در مجلس شورای اسلامی بودن. دو زن هم در میان کشته شدگان دیده میشن که یکی مهدی هراتی هست و دیگری هانیه اکبریان. مهدی هراتی فعال مدنی در استان لرستان بوده که به نوشته روزنامه برادر بیماری در تهران داشته، خواسته نماینده خرم‌آباد رو ببینه، جان خودش رو از دست داده. و هانیه اکبریان هم به نوشته روزنامه یک معلم نهضت سوادآموزی بوده که آمده بوده در تهران و مطالبات خودش رو پیگیری کنه که در این حادثه جان خودش رو از دست داد. اما روزنامه جوان که نزدیک به سپاه پاسداران امروز حمله کرده به واکنش‌هایی که در شبکه‌های اجتماعی بوده با هشتگ‌هایی مثل همه با همیم و نوشته کسانی که این روزها هشتگ با همه با همیم رو در واقع در شبکه‌های اجتماعی دربارش می‌نویسن و بر اتحاد ملی تاکید می‌کنن همون کسانی هستند که همواره نیروهای حزب الله یا به نوشته روزنامه مدافعان امنیت ایران رو مورد سرزنش قرار دادن.
بله، اما دست آخر روزنامه کیهان توضیحات محمد تقی مصباح یزدی رو درباره فرمان آتش به اختیار رهبر جمهوری اسلامی منتشر کرده. چه نکاتی در اون مطرح شده؟
روزنامه کیهان نوشته که آقای محمد تقی مصباح یزدی روز پنجشنبه، یعنی شامگاه پنجشنبه، در دفتر رهبر جمهوری اسلامی در قم سخنرانی کرده و گفته که سخنان آقای خامنه‌ای درباره آتش به اختیار و فرمان آتش به اختیار به نیروهای دانشجو و برخی از نیروهایی که هوادار ایشون هستند به این معنی هست که زمانی که یک فرمانده خائن باشه در حکومت جمهوری این نیروهای زیر دست خودشون باید تشخیص بدن که صلاح چه هست و اون رو اقدام کنن. خود روزنامه کیهان هم در تحلیل این موضوع نوشته که بدنه حزب اللهی نباید منتظر اتاقهای فکر در رأس نظام باشه، بلکه هر گونه که تشخیص میده و با هر هنری به نوشته این روزنامه باید به دشمن رو حمله کنه و اون رو از پای در بیاره.
بله، ممنون شهرام که امروز هم با ما همراه بودی.
خیلی متشکرم.
صفحه رسمی رادیو فردا در اینستاگرام instagram.com/radiofarda.
در ادامه این برنامه برتری والیبال ایران مقابل بلژیک در تهران.
سرخط خبرها. رئیس جمهوری ترکیه خواهان لغو محاصره قطر شد. نخست وزیر بریتانیا با ائتلاف حزب محافظه‌کار و حزب وحدت طلب ایرلند دولت تشکیل می‌دهد. دونالد ترامپ میگوید رئیس پیشین پلیس فدرال FBI خبرچین است.
رسانه ها با انتشار تصاویری از زنان ایرانی حاضر در ورزشگاه آزادی از حضور آنان در بازی والیبال بلژیک ایران خبر دادند. انفجار انتحاری در عراق دست کم 31 کشته بر جای گذاشت.
یک بار دیگه مرور کنیم بر خبرهای ورزشی امروز و مهدی رستم‌پور. برتری ایران مقابل بلژیک در لیگ جهانی والیبال و نتایج رقابت‌های فوتبال مقدماتی جام جهانی در اروپا.
درود بر شما بینندگان محترم، علاقمندان ورزش، صبحتون بخیر. رقابت‌های لیگ جهانی والیبال هفته دوم به میزبانی ایران و برتری 3-2 ایران مقابل بلژیک در دیداری فوق‌العاده سخت و نفسگیر که با توجه به کسب پیروزی 3-2 دو امتیاز نصیب ایران شد و یک امتیاز هم به حساب تیم بلژیک واریز شد. پیش از این مسابقه صربستان تونست در 3 دست متوالی آرژانتین رو از پیش رو برداره. امروز ایران با صربستان رویارو خواهد شد در رقابتی که تا ساعت آغازین بامداد امروز نیمی از بلیت‌های ورزشگاه همچنان به فروش نرفته، پیرو همون بحث گرانی قیمت بلیت‌ها که آقای داورزنی واکنش نشون داده، معاون وزیر ورزش، نسبت به این موضوع و گفته که ارزان‌ترین بلیت نسبت به سایر کشور هاست در این خصوص. اما مهمترین شگفتی رو میشه دیدار آمریکا و ایتالیا دونست که آمریکا تونست 3-0 ایتالیا رو از پیش رو برداره. رقابت های فوتبال مقدماتی جام جهانی در اروپا نتایج جالب توجهی رقم خورد. سوئد تونست در واپسین ثانیه ها 2-1 فرانسه رو شکست بده. هلند 5 بار دروازه لوکزامبورگ رو باز کرد. پرتغال 3-0 لتونی رو شکست داد. رونالدو 2 گل زد تا در جدول گلزنان ملی رتبه خودش رو باز هم افزایش بده. کریستیانو رونالدو تا اینجا 73 گل ملی رو به ثمر رسونده. آندورا تونست 1-0 مجارستان رو ببره. نتیجه فوق‌العاده جالب توجهی برای کشوری که 12 سال بود در مقدماتی جام جهانی پیروزی کسب نمی‌کرد. و یه بازی فوق‌العاده حساس دوستانه هم برگزار شد، در واقع بازی حیثیتی بین برزیل و آرژانتین، و آرژانتین در اولین دیداری که سامپاولی هدایت این تیم رو به عهده داشت موفق شد 1-0 برزیل رو از پیش رو برداره. نوار پیروزی‌های متوالی برزیل رو قطع کردن آرژانتینی‌ها با این نتیجه. خبر بعدی رقابت‌های تنیس فرنچ اوپن و مشخص شدن فینالیست‌های رقابت‌های مردان. رافائل نادال تونست 3-0 دومینیک تیم از اتریش رو ببره. جالبه ست سوم مسابقه 6-0 شد، یعنی دومینیک تیم که ست سوم نوواک جوکوویچ رو 6-0 برده بود، خودش 6-0 مغلوب رافائل نادال، فوق‌العاده متبحر در رقابت‌های روی زمین‌های خاکی، و نادال فینالیست شد. از اون طرف استن واورینکا از سوئیس هم تونست 3-2 اندیماری شماره 1 جهان رو از پیش رو برداره تا فینال رو واورینکا و نادال برگزار کنن. روز خوبی در پیش داشته باشید.
خب مرور بکنیم به جدول پرفروشترین آلبوم های هفته در ایالات متحده آمریکا بیلبورد. همراه میشیم با بردیا افشین.
اثری با عنوان True to Self، رو راست بودن با خود، این پرفروش ترین آلبوم این هفته در ایالات متحده است. این دومین آلبوم استودیویی است از برایسون تیلر، رپر 24 ساله آمریکایی. برای بار اوله که این آهنگساز و خواننده موسیقی R&B که حالا تبدیل شده به چهره پرطرفدار، صاحب یک شماره 1 در آمریکا میشه. این اثر از برایسون تیلر در همین هفته اول انتشارش معادل 107 هزار نسخه به فروش رسیده.
47,000 تا در این بین به شکل واقعی در فروشگاه های موسیقی خریداری شدند. We ain't gon' last, baby. We ain't gon' last, baby. And something tells me we ain't gon' last, baby. 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 My intuition has been telling me. Trust what you said to me. You ain't never really felt. الدورادو عنوان جدیدترین و 11th آلبوم استودیویی است از ستاره پرطرفدار و پرآوازه کلمبیایی شاکیرا، اثری که انتظار می‌رفت با استقبال گرم‌تری روبرو بشه، اما با فروش تنها معادل 29,000 نسخه در آمریکا در همین هفته اول انتشارش، تونست در جای 15th موفق‌ترین آلبوم‌های هفته از نظر تجاری قرار بگیره. این اثر عمدتاً متشکل از ترانه‌هایی به زبان اسپانیایی و خیلی هم مورد استقبال گرم منتقدین هنری قرار نگرفته. اینجوری که خود شاکیرا گفته، از 3 پیش و پس از به دنیا آوردن دومین فرزندش احساس میکرد که قوه خلاقه‌اش رو از دست داده، اما به تشویق پیک شوهر معروف خودش که فوتبالیست باشگاه های بارسلونا و تیم ملی اسپانیا است، دوباره به ساخت و اجرای موسیقی رو آورد. اما اثری با عنوان ایلومینیت یا بی افروز این هفته بیشترین صعود رو در جدول پرفروش های هفته در آمریکا داشته. این اثری است از شون مندز که با 17 پله جهش از رده 41 به رده 23 رسیده. این دومین آلبوم استودیویی است از شون مندز، اثری که البته اوایل پاییز سال گذشته منتشر شده بود و همون موقع در هفته اول انتشارش با فروشی نزدیک به 150,000 نسخه تبدیل شده بود به شماره 1 در آمریکا و از اون زمان تا به حال همواره این آلبوم در جدول 200 آلبوم برتر آمریکا بیلبورد 200 و در رده‌های بالایی حضور داشته. شون مندز خواننده و آهنگسازی است بسیار جوان، 18 ساله، اهل شهر تورنتو از کشور کانادا. آلبوم اول او هم در مقاطعی از سال 2015 میلادی پرفروشترین هفته در آمریکا بود. تا به این ترتیب شان مندز جزء ستاره های معدود چون مایلی سایرس و جاستین بیبر باشه که تا سن 18 سالگی تونستند صاحب 2 آلبوم شماره 1 در آمریکا باشند. My lungs ripping all the skin from off my bones. I'm prepared to sacrifice my life. I would gladly do it twice. Consuming all the air inside my lungs, ripping all the skin from off my bones. I'm prepared to sacrifice my life. I would gladly do it twice.
خب به پایان برنامه امروز رسیدیم، شنبه 20 خرداد. اگر در ایران به برنامه ما گوش میدید و برنامه رو تماشا میکنید. اول هفته خوبی داشته باشین، لذت ببرید. با شروع هفته اگر در خارج از ایران به برنامه ما گوش میکنید و برنامه رو میبینید، آخر هفته خوبی داشته باشید. اگر هم مثل ما سر کارید که به کارتون ادامه بدید. من ازتون خداحافظی میکنم، شاد و پر انرژی باشید.
اما همراه شما خواهم بود با آخرین اخبار ایران و جهان.